این آیات به انسان ها ویژگی معلم بودن خودش رو یادآوری میکنه. الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. پیامبرش را نیز در قرآن معلم معرفی میکند. بارها میفرماید پیامبر آمده لیزکیهم و یعلمهم، آمده است هم تزکیه ببخشد و پاک کند و هم تعلیم دهد و از تاریکی های جهالت بدر آورد. و خود پیامبر نیز خود رو معلم معرفی میکنه. مشهور این جریان، حضرت وارد مسجد شدند، دیدن دو گروه، هر دو تا حلقه هست، سوال کردند. یه حلقه مشغول عبادت بودند و حلقه مشغول دراست و تعلیم. حضرت فرمودند هر دو خوبند، کلاهما خیر، هر دو بر نیکی هستند، ولیکن به تعلیم ارسلتو، مرا معلم مبعوث کردند، رسالت من معلمی است و در جمع تعلیم و تعلم قرار میگیره حضرت. خب با این روند احیا را نیز در حقیقت احیاء جان به معنای حقیقت جان میداند، چرا که حیات را نیز به این معنا میشمارد. آیه ای که میفرماید که و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، اگر مفهوم حیات رو در قرآن تعقیب کنیم میبینیم که بیش از آن چه به حیات صنوبری و جسمی توجه کرده باشه به حیات معنوی و روحی توجه کرده. قرآن بعضی از موجودات زنده به گمان ما را مرده معرفی میکند. به پیامبرش میفرماید که ای رسول من، ما انت به مسمع الموتا، تو با مردگان نمیتوانی سخنی به گوششان برسانی. و مردگان منظور انسانهایی بوده که دلهای مردهی دارند، دلهای ناگویا، ناشنوا و نافهمی نسبت به حق داشتند. خدا از اینها تعبیر میکنه به مرده، کما اینکه از کسانی که ما مرده میانگاشتیم خداوند تعبیر به انسان حی میکنند. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء، زنده هستند کسانی که شما کشته دیدید و مرده میپندارید. پس با این تعریف از حیات و مرگ، اون وقت درمد هر کسی که حیات ببخشه به کسی، انگار به تمام انسانها حیات بخشیده است. به چه کسی حیات بخشیده می شود؟ امام صادق علیه السلام می فرماید این احیاء انسان در مسیر کمال و عبودیت و بندگی خداوند است. چه اگر بخوایم احیاء جسمی رو بگیم یه در حقیقت غلطی برمیاد، چون جان بخشیدن به مرده که برای انسان میسر نیست. انسان زنده ممکن جانش رو حفظ کرد، ولی انسانی که مرد رو نمیتوان زنده نمود. که حضرت ابراهیم در مهاجهش با فرعون با نمرود همین رو فرماید که خداوند من کسی است که جانهای مرده را، انسانهای مرده را زنده می کند. خب معلم می شود حیات بخش با این معنا. معلم می شود کسی که امیرالمؤمنین رو پیامبر مأموریتی می فرستد و بعد در آخرین توصیه به امیرالمؤمنین فرماید که اگر خدا به دست تو کسی را هدایت کند، از ثروت‌های انبوه گرانقدر تر است. این اقدامی که برای هدایت یک نفر انجام دادی. خب ما در آستانه یا در ورود به دهه پنجم انقلاب اسلامی و گام دوم 40 ساله انقلاب اسلامی هستیم. دهه‌ای که مقام معظم رهبری از اون تعبیر کردن به دهه گام دوم، ببخشید 40، گام دوم خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی، که هر سه این هدف که در این گام ترسیم شده بجز به دست معلم و استاد و مرکز تعلیم و تربیت، چه آموزش پرورش و چه دانشگاه ها، قابل دستیابی نیست. و در حقیقت اولین مخاطب و اولین کسی که مسئولیت بزرگ آینده کشور و به قله های کرامت رساندن کشور رو بر عهده داره مجموعه دانشگاه و مجموعه آموزش پرورش. من این جمله حضرت امام رو دیدم یه مقطعی تعجب کردم در بین جنگ، در کوران جنگی که به شدت برای کشور مهم و حیاتی بود، نظام سلطه غرب و شرق و ارتجاع منطقه به یاری یک دیکتاتور سلطه طلب اومده بودن برای حمله به این کشور و تنها به دفاع ایستاده بودن ملت. امام تو اون فضا بفرماید جنگ تمام می شود اما دانشگاه ها مهمتر جا هستند. بین جنگ بفرماید جنگ به پایان می رسد روزی، اما اون مرکز مهم مراکز دانشگاهی هستند. خب ما تو این فضا قرار داریم و در جمع اساتید بزرگ و ارزشمند دانشگاه ها. به جز شما عزیزان هیچ کسی توان و مسئولیت و شایستگی و اهلیت تربیت اون نسلی که بناست کشور رو پیش ببرد، اهداف و آرمانها را به دست بیاورد و موانع رو برطرف کند نیست. به جز شماها کسی شایسته تربیت این نسل نیست. نسلی که به تعبیر اخیر امام معظم رهبر در دیدار با معلمان به مناسبت روز معلمشون فرمودن هدف تعلیم و تربیت اینه که انسانهای دانا، توانا، خردمند، اهل اقدام، شجاع تربیت بشه. کجا باید اینها رو تربیت کنه؟ به جز دانشگاه جای دیگری اهلیت این رو نداره و به جز شما عزیزان، البته بعد از مسئولیتی که آموزش و پرورش داره. قطعا مسئولیت بزرگی است و البته از همین ماه مبارک رمضان استفاده کنیم که در دعایی که اول عرایزم خواندم، دعای اول ماه مبارک رمضان می‌فرماید که خداوندا ماه مبارک رمضان را ما را در این ماه سالم نگهدار، ماه را از ما سالم بپذیر و ما را در آن سالم بدار تا پایان، تا اینکه این ماه را به تو بازگردانیم و این امانت را به تو برگردانیم. این نگاه دائما در حال حرکت قطعا در فضای معلمی هم هست. اگر ما میگیم روزه‌دار خوابش عبادت، الان اینجا ظاهرا ما خیلی اجازه نداریم که دوستان اهل عبادت باشن یا سرحال هستن الحمدلله به ساعت‌های آخر روزه‌داری، نمیخوره این لطف و توجه شما عزیزان، ممنونیم از لطفتون، ولی فرمودن خواب عبادته. انسان در موقعیت بندگی که قرار میگیره تمام حرکات و سکناتش عبادت میشه، حتی حرکاتی که به ظاهر غیر ارادی است. اگر در مقام معلمی باشه و امانتداری امانت انسان، امام صادق علیه السلام فرمودن بهشون در مورد عبادت بعضی ها فرمود لا تنظروا الی کثرت صلاتهم، به خیلی نماز خوندن فراوان این گروه نگاه نکنید، به چند محور ببینید تو اینها هست یا نه، اینا رو توجه کنید، آیا صدق حدیث، راستگویی و امانت داری درشون هست یا نه. اگه این بود دیندارن و الا پرنمازی نشان دینداری نیست. خب چه امانتی بالاتر از انسان که انسان در اختیار میگیره؟ اگه میگیم مثلا آقای دکتر عارف حوزه اموال مردم رو در قوانین بودجه به عنوان امانت در اختیار دارند، اگه مسئولیتی هم به عنوان معلمی و دانشگاهی دارن، قطعاً برترین و سنگین‌ترین امانتی که در اختیار ما قرار گرفته به عنوان آدمایی که اهل تعلیم و تربیت و معلمان جامعه هستیم، جوانان این کشور، 13,000 دانشجوی به هر حال نخبه و فرهیخته و برتر خانواده های تک تک ایرانی است که در اختیار شما عزیزانه. و برای این امانت عزیزان از ما سوال خواهد شد و برای اینها باید پاسخ داشته باشیم و برای اینها مقام و درجه عطا خواهد شد که اگر هر حسنه شاگردان شما، هر نیکی و هر اقدام خیر داشته باشن، شما در شریک هستید به واسطه اثری که در تربیت این نسل دارید. شاگرد پروری شاید مهمترین مسئولیت اساتید دانشگاه هاست که نمیدونم در حال چقدر بهش توجه داریم، اما خدای ناکرده پژوهش محوری، مقاله پروری و ارزش گذاری اساتیدمون با حجم مقالات و کیفیت و بقیه حوزه‌هایی که در حوزه پژوهش مورد توجه قرار میگیره، ما رو نباید از حوزه آموزش و در حوزه آموزش از مقوله شاگرد پروری غافل کنه. برای همه شما عزیزان آرزوی و توفیق دارم انشاءالله که بهترین تقدیرات در شب‌های قدر برای کشورمون، جامعهمون، جمع عزیز شما عزیزان رقم بخوره و خداوند آنگونه که بندگان صالح خودش رو تولیت میکنه شما عزیزان رو نیز به بهترین مقاصد برساند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.